اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 304، 305 و 306. اما حکمت 304: و قال علیه السلام ان للقلوب اقبالا و اجبارا فاذا اقبلت فاحملوها علی النوافل و اذا ادبرت فاغتسلوا بها علی الفرائض. این قلب ها اقبال و اجبار دارد، اگر اقبال کرد وادارش کنید بر مستحبات و اگر اجبار کرد اکتفایش بدهید بر واجبات. قلب روال عادیش اینه که انقلاب دارد، ثبات ندارد. اصلا دلیل نامگذاری قلب این است که منقلب است، یک حالت خاص ثابتی ندارد. اما نه هر قلبی، قلب افراد معمولی البته، لذا در نماز نمیتونه حواسش جمع باشد از اول تا آخر، لذا در روزگاران که میگذرد گاهی خوشحاله، گاهی ناراحته، گاهی حال ندارد، گاهی نشاط دارد. علایانین این دل قبض و بسط دارد، طبیعی هم هست. تا وقتی که انسان متکیه به چیزهایی باشد که از بین رفتنیست، قبض و بسط دارد. وقتی دل به جایی داریم که اون جا شاید از دست برود، شاید ضعیف بشه، شاید تقویت بشه، دل ما هم لرزان میشود، ما را غم میگیرد، ما را شادی میگیرد. خیلی سخته به مرحله‌ای برسیم که دیگه رها بشیم از این قبض و بسط ها. خب توضیحات بیشترش خواهد آمد. خاصیت دل البته این است، در مراحل معمولی یک کمی انسان اوج بگیرد فرق میکند. فاذا اقبلت، اگر اقبال کرد، گاهی وقتا دل میبینید اقبال میکند، خودش رو میآورد به مستحبات، خودش میدود، خودش میگه من میخوام مستحبات انجام بدم. شما دوست داری یک بار حرم بری، دلت میگه من 10 بار دوست دارم برم، اینجا داره اقبال میکنه. گاهی میبینید دلت میگه نه نرو، ما کار داریم، ما خسته ایم، به زور میخوای ببریدش. اگر دیدی دل خودش اقبال دارد، خودش داره میاد، بله وادارش کنید ببریدش به سوی مستحبات. اصلا مستحب را چرا مستحب میگویند؟ حب به باب استفعال میرود، اسم مفعول ساخته میشود، میشه مستحب. درخواست عشق شده از این کار. وقت ما میخوام مستحبات انجام بدیم با بیحالی، با کلمه مستحب نمیسازد، درخواست شده این کار را عاشقانه انجام بدید، میگه ما اصلا حالشو نداریم، خوب انجام ندید. خب چرا انسان گاهی وقتا پشت میکند به مستحبات؟ خب از روش یک جایی دیگر است، دل پر جای دیگری است، این خودش خوب نیست. اگر میگوین وقتی که اقبال کرد مستحب بخوانید و الا مستحب نخوانید، شاید شبیه این باشد، البته با یک کنزیلی اون واجب است این مستحب، که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نماز نخوانید وقت مستید، یعنی نماز نخوانید یا مستی نداشته باشید، معنیش این طرف قضیه است. چرا سکران؟ معنی این نیست که مستحبات به جان ارده، که کمی فکر بکنیم چرا دل جای دیگر است، این درد است. البته خب مستحبات را از افراد معمولی نخواستن، موضوع فرق میکنه. اینجوری نیست که مثل واجب باشد و اون تکلیفی باشد و مجازاتی باشد، ولی ما اصلا بحث از مجازات نداریم، اون رو کنار. چرا دل باید اجبار داشته باشد. حالا که اجبار دارد شما بهشون مستحب رو بهش ندید اصلا، اصلا ساختارش یه جوره دیگه است. مستحب رو خواستن با عشق انجام بدید، باب استفال برای طلب و درخواست است، درخواست و حب شده از او. حالا حالشو ندارد، مستحب اونجا معنا ندارد. پس دلیل این که اقبال ندارد معلوم میشه اقبال به جای دیگر دارد، به چیزهایی که خدا دوست ندارد اقبال دارد. حالا مستحب محبوب خداست، خدا دوست دارد، مستحب انسان را به خدا نزدیک میکند. پس این اقبال به جایی دارد، رو به جایی دارد که از خدا داره دور میشود. ببینید این که وقتی انسان رو به جایی دیگر دارد پس پشت به این مسیر دارد، اقبال اصلا این که شما همه چیز رو پشت سر بگذارید وقت اقبال به نماز دارید، این گرفته شده از روایات است. وقتی از امام میپرسن آقا چرا ما در عبادات دستمون رو بلند میکنیم، فرمود فرق میکنند، اگر دعا میخوای بکنی کف دستت را بالا میگیری در قنوت، درخواست چیزی میکنی. وقتی میخوای آغاز نماز کنی یک الله اکبر میگویی، به سبک دیگر کف دستت رو بالا نمیگیری، همه چیز پشت سر و یک حالت شخصی که داره پناه میگیرد. میگه فی رفع الیدین، اینی که دو دست را شما بالا میبرید، روایت اینجوری این مضمون هستش، این که دست را بالا میبرید اولا تعود است و دوما اقبال القلب است، دو چیزه. یک اسیر پناه که میبرد دستش بالا میگیرد، از یک حاکمیتی وارد یک حاکمیت دیگر شده، اصلا یک دنیای یک حکومت دیگری، اینجا دستش رو بالا میگیره که بابا افتادم برسید. اصلا خیلی متفاوت بود. الله اکبر نماز همینه، بابا ما یه دنیای دیگه بودیم به دادمون برسید. این تعبد است، به خدا پناه بردن است، به همه چیز هم پشت سر. حضرت امام حسین اصلا فرمود شما این کار را بکن دلت حاضر میشود، یعنی همه چیز پشت سر، یعنی ما اینجاییم دیگه، دل ما با شما، پناه به شما، پناه به تو خدایا. در هر صورت از سخنی که حضرت رضا علیه السلام در رابطه با رفع الیدین فی اول صلات فرمودن معلوم میشه ما مثل که جای دیگر هستیم، همه چیز پشت سر نیست، فقط مثل که خواستای خدا پشت سر است که اعتبار دارد، این خوب نیست. البته یک مقداری که انسان خودسازی بکند، اگر دیگه نگاهش نگاه زمینی نباشد و این مشکلاتش رو بدون تمام با خودسازی حل می شود، چون مردم برای حل مشکل به همه جا پناه می برن غیر از خودسازی، اون موقع است که دیگه قبض و بست هم که راه می رود، دیگه انسان شاد است. خیلی این در رابطه عرفا حرفای زیادی دارن، من یک چند تا از صاحب تبریزی چند خط شعرشو فقط میخونم، میتونی تحقیقات رو ادامه بدی. آفاق را زرخنه دل سیر میکنم، از قبض و بست دیده خونبار فارغم. وقتی انسان دلش جای دیگر است، سیرش جای دیگر است، اهل سیر و سلوکه، دیگه قبض و بست معنا ندارد. این قبض و بست ها ما وقتیست که ما نگاهمون این چیزای از بین رفته نیست. آفاق را زرخنه دل سیر می کنم، از قبض و بست دیده خونبار غافلم. وقتی انسان نگاه می کند آقا چی گرون شد چی ارزون شد، دلش اینجاست، خب قبض و بستش می گیرد. من قیمتی ها اگه چیز دیگه ایه اینا اثر در اون ندارد. راضی شدم به قیمت دل، راضی شدم به قیمت خاک، اگر دهند مرا ز اندیشه کسادی بازار فارقم. اگه انسان خاکی باشه یه بازار بذار گرون فروش، گرون بشه ارزون بشه، دلش بازی نمی خورد. ما همه دنبال حل مشکلیم، نمیدونیم آقا مشکل در درون خود ماست. اگه به خودسازی بپردازیم این رو بفهمیم دیگه قبض و بستی ندارد، دانستم که دزد من از خانه من است، از پستی و بلندی دیوار فارغم. یک بابی رو ما باز کردیم و عرفا زیاد حرف دارن، روایات زیاد حرف دارن اینجا. در هر صورت انسان قلبش قبض و بسط دارد، انسان قلبش اقبال ادبار دارد، ولی وقتی ادبار دارد اصلا با مستحبات جور نیست. عشق ندارد که بهش بگی تو بیا مستحبات به جا بیار. امام صادق فرمود لکل احدین شره، هر شخصی یک حالت نشاطی دارد، شره یعنی نشاط، و لکل شرتین فتره، هر نشاطی باز باید سستی دارد. این افراد معمولی هستن البته، نشاط دارن سستی دارن. فتو بال من کان فترتو الاخر، خوش بال کسی که وقتی که بی حال است دیگه کم نیاورد. اونها وقتی نشاطشون از دست بده ممکنه خودشونو ببازن. خب ما میخوام مستحب انجام بدی دل موقع جای دیگر سمی شود تو چیزی دیگه کار دل، نماز مستحبی کار مستحبی. هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا و اینی و ایا حال مختلفان. طرف سوار بر شتر شده میخواد مسیر شرق رو برود، اما بچه شتره چون در مسیر غرب است، این که سوار بر شتره میخواد به شرق بره، شتره میخواد به غرب بره، میگه دو خواسته است چکارش کن. هوا و ناقتی خلفی، این ناقه ما دلش پشت سر است، میخواد طرف بچهش برود. و قدامی الهوا، من میخوام چلو برم. و این نیده یا حال مختلفا، ما دو نظر داریم چکار میکن. برگشاده روح بالا، بله بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. رو میگه برو بالا، تن آمادگی ندارد. خواجه میگرید که ماند از قافله، دک میخندد خرن در آخرش. در هر صورت ما باید رو بحث اقبال کار کنیم، بعد یه مستبا درست میشه دیگه. نمیخواد فشار بیاریم با تمرین مستحبات خودمون رو پیش ببریم، نمیشود. اقبال را درستش کنیم، برای اینکه اگه یک طرفه انسان رفت طرف مستحب فایده ندارد. عشق یک طرف است، خدا میگه من دوست دارم، بعد میگه عاشقانه انجامش بدیم و من نمیتونم. عشق دو طرفه خوبه، عشق یک طرفه نمیشود. اذا اقبلت فهملوها علی نوافل دل، اگر اقبال کرد شما حالا بادارش کنید کار مستحب انجام بدهد. باب طالب این چه قشنگ میگوید اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی، چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلا از آن شوریده تر بی. خلاصه این که قبض و بستی در انسان هست، اینم به خاطر این که نگاه انسان به چیزهای از بین رفتنیست، دل انسان به چیزهای از بین رفتنیست. حل مشکل را در خارج از درون خود پیدا می کند، فکر می کند اونجاست، و تا اینجا باشد زیاد از مستحبات حالی نمی برد. فقط گاهی که حالشو داشتید کم انجام بدید. همه عرفا واقفن بر این مسئله و متحدن در این مسئله که تشنگی عبادت مهمه، اون رو نگهش دارید، خودتون خسته نکنید. اگه یک ساعت میتونید قرآن بخونید، مستحبات البته واجبات رو باید میتونید کمش کنید. واجبات حداقل هاییست که یک کمتر باشد، مثل بیماریست که اگر اون حداقل های نیاز بهش نرسه از بین میرود دیگر. اون دیگه موضوعش فرق میکنه، ولو بیمار هم هست و حداقل ها رو باید داشته باشه. و و باز هم تأکید میکنم نمیخواد بگه مستحب نخوانید، میخواد بگه چرا آخر اجبار، چرا دل به یک جای دیگر و راهش این گذور رو درستش کنید. حکمت بعدی حکمت 305 و قال علیه السلام فی القرآن نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. در قرآن خبر گذشته است و خبر آینده است و احکام زمان حال حاضر شماست. در قرآن نه هستش. قرآن مصدر است از ماده قرائه به معنی خوندن یا معنی جمع کردن. قرآن کتابی است جامع خیلی عجایب مطالب و کتابی است که باید خواندش، همه باید بخونند. مطالبش برای بشریت است نه برای مسلمان ها. قرآن کتاب مسلمان ها نیست، کتاب بشریت است، همه باید بخونندش. در قرآن خبر گذشته است، خبر آینده است و حکم الان شماست. در نهج البلاغه بیش از 35 مورد کلمه قرآن آمده در رابطه سخن گفته از حضرت از زاویه های مختلف. فعلا از این زاویه ببینید، یک قوانینی دارد در قرآن، این منطبق است بر همه زمان ها. قوانین قضایای حقیقی هستند، اینها هر وقت موضوعش پیدا بشه این قانون پیدا میشه، مقدرات الموضوع هستند، زمان ندارند. یه قوانینی است در هر ملیتی در هر زمانی قابل انطباق است، لذا این قوانین در گذشته هم اتفاق افتاده، در بشریت گذشته، در آینده هم اتفاق میفتند. راه چارش هم مشخصه در همین قرآن. بشر بی نیاز نیست از این قرآن. در نهج البلاغه از ای علمو بدانید انهو، این همه تأکید ها، لیس علی احد بعد القرآن من فاق قرآن، داشتی هیچ نیاز دیگه نداری، ولی علی احد قبل القرآن من غنا قرآن، نداشتی باز هیچی نداری، بی نیاز نیستی. هیچ کسی لیس علی احد، لیس علی احد قبل القرآن من غنا، هیچ کس غربی باشد، شرقی باشد، بی دین باشد، با دین باشد، بی نیاز از قرآن نیست. لذا حضرت می فرماید که الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم، نکنه بقیه زودتر عمل کنن به قرآن. اونا که نمی نماز بخونن قوانین شو در میارن. در خطبه 158 دارد الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی، از آینده از گذشته در قرآن دارد، و دوا ادایکم، درمانش ما اینجاست، و نظم ما بینکم، نظم کاراتون اینجاست. غربیا نماز نمیخوان، درمان نمیخوان، درمان که میخوان که، نظم که میخوان که. خب در 35 جا سخن از قرآن آمده در نهج البلاغه، این کتاب خوندنی پر از مطالب شگفت، و اینجا دارد که خبرهای گذشته، خبرهای آینده هست و احکام الان. از آن قوانین است منطبق بر الان، قبلن و آینده هم اینجور بوده است و خواهد بود. و جالبه که بدونید بعدش چه بوده این سخن، که همه سخن حضرت نبوده، ادامه داشته. بعدش ایده بله انزله به علمهی و اشهد الملائکه به تصدیقه. این قرآنی که داریم میگیم خدا با علم خودش نازل کرده و ملائک تصدیقش کرده، شهادت دادن. شهادت ما وقتی است که ببینند، ملائک دیدن. بشریت قبل از ما هر جا به قرآن عمل کردن نجات یافتن، هر جا عمل نکردن ضربه خوردند، و آینده رو هم ملائک میدونند، نه شاهدند. ما نباشی باز اون رو هستن شاهد باشند، میبینند. ملائک عمر طولانی دارن، شاهدند، و اصلا مجری کار هم هستن ملائک. خودشون هم اصلا نگه خبر آورن که، خبرساز هم خودشون هستن، خود ملائک اصلا این کار رو میکنند. و اشهد الملائکه تا به تصدیقه، ملائک شما شاهد باشید و تصدیق کنید. فاستشفوا بنوره فی النار شفاء الصدور، برید شفای دل از این قرآن بگیرید. یستطیرون بهی دواء دائهم، ادهی دردهاشون رو درمان میکنن با این قرآن، برید پیدا کنید. ولی چه کنید، هر چه بین مردم بگید قرآن بخوانید، هر کسی به اندازه همتش، هر کسی فقط میخواد قرائتش رو بخواند که خیلی خوب است، ما اصلا بحثی نداریم، این به تجزیه ترکیب شکار کن. که میگیم همین خواست های کوتاه زمینی این قرآن را ببینیم، خواست الایاتش را ببینیم، همت ها بعضی خیلی کوتاه است. یه وقتی حضرت علی السلام فرمود که ما من شیئن تطلبونه، هر چه شما بخواید، از مشکلات، از مصیبت ها، از بدبختی ها، از گمشده ها، هر چه بخواید تو قرآن هست. بعد اینا گمشده شون این بود که مثلا اسب ما گمشده است، بدبختی هاش این بود که بچه ما مثلا اذیت میکنند، نگرانش این بود که خانم رو دوز میزند، حالشون نبود. خب دیگه اره تو بهش رو میگه بند، هر کس اشتهایی داره، همه بهشتی ها رو بهش میگن هر چه اشتها دارید بخواید. خب وقت اشتهاشون کمه، بهشتشون کم میشود. بهشتی ها لهم مای اشتهون، هر چه لهم فیا مای اشتهون، هر چه بخوام بهشون میدن. ولی خب خواستشون پایینه، چه کن، بهشتشون اینجور تعریف میکنن. حضرت میفرماید گم شده هاتون رو بگید، میگه اصلا گم شده است، مشکلاتون رو بگید، چه چیز از دست داده ای؟ ها خانمون رو دوز برده است. حضرت میفرماید اب ندارد، شما اگه مشکلاتتون همینه بهتون میگم. بعد یکی یکی آیات اینطوری گفتن، بره اسبت این آیه رو بخون، بری دوز بگی آیه رو بخون، بری که آتش نگیرد خانت و آیه رو بخون. یکی نعمت بگی آقا چیز دیگه هم در کاره، که دو روایت آمده، میتونید مراجعه کنید و اونجا ببینید. ولی اولیاء الهی چیز دیگه از قرآن میفهمن، اونا گم شدهشون اسبشون نیست، از بین رفتنشون مالشون نیست، اونا چیز دیگه دارند. زاهد زاد میفرماد اولیاء الله بهم قول مل کتاب بهی علم، اونا فهمشون قرآنیست و اصلا قرآن توسط اونا تعریف میشود. بهم قام مل کتاب و بهی قامو، مثلا قرآن اگه استقرار پیدا میکند، قوام پیدا میکند، حاکمیت پیدا میکند، اولیاء الهی میتونن اجراش کنند. مثلا خود اونا هم اگه مندگارند، با همین قرآن مندگارند. در هر صورت این قرآن با این همه عجایب و این همه عظمت و این همه رحمت الهی درش، هر کسی دهون فیها مایش دهون دید، اشتهاشون بعضی کم است، همتاشون کم است، از گم شده و از دست رفته اسب و مال بیت میفهمند، چیز دیگه نمیفهمند. خب اونا عیب ندارد، برای اونا هم هست البته، یک بهش نیست، برای اونا هم خلاصه یک وعده‌ای دارد. یعنی اصل قرآن رو اولیاء الهی فهمیدند که چیه تو خبره، چون اونا همتاشون فرق میکرد، خواسته هاشون فرق میکرد، گم شده هاشون فرق میکرد. حضرت دارد اصلا اولیاء الهی چیزی که بقیه زیاد میدانند اونا کم میدانند، اونایی که بقیه کم میدونن اینا زیاد میدونن. اگر همه به ظاهر نگاه میکنن، اونها به باطن نگاه میکنن. این اولیاء الله ینظرون الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها، این در نهج البلاغه اینها آمده است. در هر صورت بحث رو جمعش کنم، خیلی حرفا در رابطه با قرآن هست، در همین نهج البلاغه خیلی سخن از قرآن هست، اما اینجا فقط این را میگوید. قوانینی است در قرآن منطبق به انسان‌ها و بشریت، مشکلاتشون رو حل کنن. زمان هم نمیشه، مثلا ملائک هم شاهد بر این مسئله، پس همه نیازمندن بله مشکلاتشون رو در بیارن، ولی بفهمیم دردمون چیست تا دنبال درمانش بگردیم. حکمت بعدی 306، حکمت 306 و قال علیه السلام رد الحجر من حیث جاء فإن الشر لا يدفعه إلا الشر، برگردانید سنگ را از همون جا که آمده است، چون که شر را جز شر دفع نمی کند. یک معنی ظاهری بسیط اولیه که یعنی آقا ذلت قبول نکنید، سنگ زدن سنگ بزنید، چرا شما اونا بزنن شما سکوت کنید و بخورید، که بعضی جو معنا کردن، خیلی جو معنا کردن. آیاتی را ما آوردن، مثلا آیه 39 انفال را، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بجنگید با اونا تا فتنه تموم بشه. اگر قرار باشد فقط اونها سنگ بزنن شما نذارید، فتنه ادامه دارد. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعضن، اگر سوره حج آیه 40، اگر بعضی مردم بعضی دیگر را دفع نکنند، لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد، نه مسجدی نه عبادتگاهی نه نمازی هیچ نمیماند. اگر میخواهید همین ظواهر دینتان هم بماند، باید خلاصه پاسخ سنگ انداز رو بدید و دفع کنید اینها رو. خب این یک معنا که ذلت قبول نکنید برای دفع فتنه ها، برای کم ظاهر دینتون نگه بدارید جواب شده. کلوخ انداز را پاداش سنگ است، وگرنه کار عدل و داد تنگ است، دیگه نمیشه عدالت اجرا کرد. بعد همینجا تفصیل دادن، میگن پس عفو کجا میشود، پس بخشش کجا میشود. خودشون درست معنا نکردن عفو چه میشود. پس بگیم کلی نگفته از رد، کلی نگفته. اون وقتی که تنها راه این است که شما جواب سنگ انداز رو بدید، جوابشو بدید، ولا بقیه راه رو شما عفو کنید. ولی آیا همین است؟ به نظر میاد معنی دقیق تر از این باشد. بله، ما میگیم نباید ذلت قبول کرد، ما این رو قبول داریم. ما میگیم کلوخ انداز را پاسخ سنگ است، ولی این خیلی کار مردانه نیست، هنوز کار مردانه اینجا نیست. مولوی جریانی در همین رابطه داره، در آخرش میگه کلوخ انداز هم مرد است، باید مرده، ولی مرد کلوخی، در حد کلوخی نمی. ببینید ما میخوایم فراتر از این حرف بزنیم. حضرت علی هم نمیخواد مرد کلوخی مطرح کند. حالا چطور؟ اینجا اولا دارد رد دل هجر، همون سنگی که داده برگرد، همون سنگو بندازید. نیرویی که خودش ایجاد کرده، سنگ رو خودش انداخته، او رو برگردونید. از نیروی خود دشمن علیه خود دشمن میشود استفاده کرد. نمیگه حالا یک سنگ زد تو از جای دیگه یک سنگ دیگه بردار بیار بزن، همون رو برگردون. نقطه قوتشون سنگ بود، نه نقطه ضعفشون همان است. یک سنگی زدن، نه اتفاقا یک سنگی به دست ما دادن که ما بزنیم. ما که نمیخوام به باطل عمل کنیم، ما دنبال حقیم. اون که سنگ اندازی میکند علیه حق، او باطل است، پس ضعیف است. هر اقدامش نقطه ضعفی است علیه خود او، همون سنگش نقطه ضعف است علیه خود او، بردارید علیه خود او استفاده کنید. رضا از حضرت علیه السلام پرسیدن شما چه شد در هر مبارزه طرف رو زمین زدید؟ فرمود خداوند توانی به من داده که از نیروی خود او علیه خود او استفاده میکنم. رضا شما این میدان فقط میدان جنگ نیست، تو میدان های انواع استکاکات و مبارزات هستش، تو مناظرات هست. یاد بنده خدای پرسیدن، میگه خانم ما این طوریست که همون روش رو استفاده کنید، اینجا دارد که از همون روش استفاده کنید. به نشده لایت فایل شر، شر را شر دفع میکند، توضیح میدیم یعنی همون روش رو استفاده کنید. میگفت که این خانم ما میرم یه لباس میگرم، میگه خوب نیست، رنگش خوب نیست، قیمتش خوب نیست، مدلش رو نمیپسندم. هر وقت ما میخواییم یه لباسی بگیریم یا پارچه بگیریم، این مشکل رو ما داریم. بنده خدا جوابش داد که پس شما نرو بگیری، بگو خودت برو پیراهن بگیر. بعد که میگیره میاره، شما بگو من رنگش رو نمیپسندم، برو که دیگه بگیر، من مدلش رو نمیپسندم. دقیقا کار عوض میشه، شما اصلا برو روش استفاده کن، چرا خودت رو اذیت میکنی. میبینید در مناظرات ما یه بحث داریم، در مناظرات که اهل بیت هم استفاده میکردن چیزی داریم به نام مقبولات. طرف یک حرفای زده، خودش قبول داره، نقطه ضعفاشه از خودش علی خودش میگیریم. آمده نزد امام رضا علیه السلام میگه که شما ثابت بکنید که حضرت عیسی خدا نیست. خب تو که ادعا میکنی باید ثابت کنی، نه که حضرت امام رضا که منکر است ثابت کنه. که ما که میگیم خداست، شما ثابت کنید خدا نیست. امام رضا علیه السلام فرمودن که ببینید حضرت عیسی رو که ما قبول داریم، خیلی خوب بوده، ولی اونقدر که شما تعریفش میکنید ما قبول نداریم. چرا قبول ندارید شما؟ حضرت فرمود برای که خد درمیون عبادت میکرد، گاهی عبادت میکرد گاهی عبادت نمیکرد. شما اصلا اطلاع ندارید آقا، ما بگو با کی بحث میکنیم. حضرت عیسی اونقدر عبادت میکرد؟ فرمود خب پس واقعا عبادت میکرد. گفت بله. گفت حالا ببود ببینم خدا بود و عبادت میکرد یا بنده خدا بود؟ اگه خدا باشه عبادت لازم ندارد که. از خودش گرفت علیه خودش زد. یا در مبارزات دفعه چی هم هستش، افراطی کنید کار دشمن رو. من نمیخوام توی سیستم وارد بحث بشم، اونایی که خوباله کار مبارزاتی کردن میدونن. شما ضربه طرف افراطی کن علیه خودش میشه. پس رد الحجر این یک نکته است. شما همان سنگ را برگردان، از نیروهایی که خود او ایجاد کرده، زمینه‌ای که ایجاد کرده استفاده کن، از نیرو خودش علی خودش استفاده کن. این خوب مردانگی نه دیگر. من حیث و جا از کجا آمده؟ طرف خودشو که جلو نمیفرستد، چهار تا سفیر را جلو میفرستد، سنگر فرعی درست میکند، بعد ما رو با صفیهان درگیر میکند و درگیر سنگرهای فرضی. نه خیر، من حیث و جا، سنگ از کجا آمده؟ هدف اصلی یادتون نرود. شما اگه قرار شد یک سنگ خودت برداری بیاری از یک جای دیگه، بعدم بزنی بیاک سنگر فرضی، هدف واقعی رو تشخیص ندهی، بعدم بیاک رفعی بزنی که او عامل اصلی نبوده است، خب چه فایده؟ این شر را لاید فو الا شر، شر را جز شر دفع نمی کند. نه این که شما شر را با شر جواب بدید، این نیست معناش. این مقابل هم است، بین صورت آمده است. یعنی این که پاسخی که شما باید بدید مناسبت باید داشته باشد با حمله ای که کرده. دفاع با اون حمله، دفاع با اون ضربه باید سنخیت داشته باشد، بده نمیشونید. خب پس میبینیم خیلی حرفا اینجا مطرح شد. فقط این نیست که ذلت نپذیرید، بله ذلت نپذیرید. خود حضرت نجو بلاغه داره، تقولون فی المجالس کیته و کیت، تو جلسه ها که میشینید که خطر نیست داستان ها تعریف میکنید، من آنم که چونین و چنان. فیضا جا القتال قلتم هیدی حیات، وقتی پای جنگ میشه الفرار. لا یمنع الذیم الذلیل، اون کسی که ذلت میپذیرد ذلیل است. و لا یدرک الحق الا بالجد، شما که دنبال حق هستید جدی باشید. بله ما هم قبول داریم نباید ذلت پذیرفت، ولی اینجا سخن چیز دیگر است. رد الحجر، همان زنگ را برگردان، من حیث و جاجاش رو مشخص کنید. فن الشره لا یدفعو الا شر، مناسب باید باشد. این سه تا نکات خیلی مهم در روش های مبارزه است که اینطوری شما مبارزه رو ادامه بدید. دارد که میگه ابن زبیر رفت به کمک عبدالله ابن ابی سر، وقتی رفت اونجا دید منادی داره ندا میکند که هر که سر عبدالله ابن ابی سر رو بیاره ما اینقدر بهش جایزه میدیم، دخترمونم بهش میدیم. بیان فوری از این ور گفت منم همینطور شایعه میکنم، چون دید اون کس که جایزه میخواد بده اسمش مثلا جرجیره، گو هر کی سر جرجیر رو بیاره ما بیشتر جایزه میدیم. دقیقا سنگ برگردون به طرف خودش. این روش‌های خیلی خوبیه که بتونیم ازش استفاده کنیم، که اون جریان اخیر که کم وقت گفتیم بهتون، امیر روم چند تا سوال داشت از معاویه، گفت اگر پاسخ بدید شما هم جایزه بهتون میدیم هم قبول میکنیم که شما خلیفه پیغمبرید. معاویه که بلد نبود، یک نفر فرستاد از علی علیه السلام بپرسد. در میدان وسیع نشسته بودن، اون شخص بلند شد و همینطور میامد جلو، از سلام علیکم یا امیر المومنین حضرت، این جریان امام صادق نقل میکنن که حضرت با نگاه با عظمتی به او خیره شدن، فرمودن و علیکم السلام تو که باشی؟ ما رعیت شما، از همین شهر. فرمود خیر، یک بار اگر دیده بودمت چه غریبه برای من نبودی، میشناختم. گفت پس الامان. گفت خب پس معلوم از جای دشمن آمده ای، ولی جنایتی هم کردی؟ تو حالا گفت نه. گفت پس ما کاری نداریم به تو، چون جنگی نداریم. گفت راستش جران سه تا سوال بپرسیم. چند تا سوال بود؟ سه تا شما نرم مطرح میکنم. پاسخ شما معاویه میخواد برای امیر روم که اگری پاسخ رو بده ثابت میشه او خلیفه است، خلیفه پیغمبر است و جایزه هم میگیره. حضرت همونجا اولا گفتن این ابن آکلت الاکباد، این ابن اللعین، این که حق ما را خورده است، خوب آوردن شخصیت چه پایین، این اصل و نسبش. بعد فرمودن این امام حسن، این امام حسین، این محمد ابن حنفیه، این دو فرزندان حضرت رسول، این فرزنده بر از اینا بپرس، از هر کدامش میخوای، یا نسل پیغمبر اینجاست، اونها نسل آکدت الاکبادن. در هر صورت اما ببینید همون سوالهای معاویه رو حضرت جواب داد، جوابها رو وقتی بود پیش امیر روم خود معاویه رو سواش بود، از همون روش خود او حضرت استفاده که در این خود بود. یک سوالی بود بین زمین و آسمان چقدر فاصله است، یک سوالی بود بین حق و باطل چقدر فاصله است، یکی بین مشرق و مغرب چقدر مسافت است. حضرت گفتن برو بگو بین زمین و آسمان فریاد یک مظلوم، دعای یک مظلوم، میرود و جوابش برمیگردد. بین حق و باطل آن چه دیدی حق، آن چه شنیدی باطل. بین شرق و غرب هم مسافت نیست، سیر است. سیر زمین یک روز به دور خورشید. بعد خوشحال برد به معاویه جواب داد، معاویه هم خوشحال رفت جواب رو داد به اون امیر روم. خود معاویه به حضرت علی گفته بود تو من از تو زرنگترم، حضرت فرمود تو پدر سوخته تری، زرنگتر نیستی، ما پدر سوخته که بلد نیستیم. اینجا حالا ببینید امیر روم جواب رو که نگاه کرد گفت اینا که خود معاویه رو محکوم میکند که بین زمین و آسمان فاصلش یک ندای مظلوم، کشور او پر از ظلم است. پس یکی دیگه میست که رو مطرح کرده بین حق و باطل شنیدن و دیدن، این کشورش همه شنیدنیه، شعاریه، هیچی نداره، دیدنی که نداره که. پس کشورش خودش داره میگه کشور من باطل، خودش میخواد دوگه کشور من فاصله ها با خدا دارد. بعد گفت تازه ما میگفتیم مسافت او که هیچی حروش نمیگشه، این میگه نه سیر است، ما زمینشو نمیفهمیم. بعد گفت نه، حرف از تو نیست معاویه، یک درهم هم بهت نمیدن. از همون کارالی که معاویه وارد شده بود حضرت علی علیه السلام جواب شده، ضربش هم از همونجا خورد. رد الحجر من حیث جا فإن الشر لا يدفعه إلا الشر. سه نکته از اینجا، همان زنگ را بردارید، هدف اصلی را مشخص بکنید و باید بین هم دفاع شما و ضربه طرف مناسبت باشد، بی مناسبت باشد فایده ندارد. حالا بیاید دست خود دفاع بکنید، این میشه مردانه. حالا ذلت نپذیرید، میشه موفق. البته روش های مبارزاتی خیلی زیاد است که چند نکتهش در همین کلمه آمد، بقیهش رو در کلمات دیگر، در نامه های نجم براقی که بحث های جنگ است، مجموعه چیز عجیب و غریبی میشود که باید اونهایی که میخوان کارهای نظامی بکنن، کارهای مبارزاتی بکنن، اینا رو داشته باشند. خب ما این همه واقعا روش داریم و باز دشمن به ما مسلطه، این همه حرفای خوب خوب ما داریم استفاده نمی کنیم. عوض این که از دشمن علیه دشمن استفاده کنیم، اونو از ما علیه خود ما استفاده میکنن. خیلی دیگه بدبختیست. ملک الشعرا میگوید این دود سیه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. این شعله سوزان که برا مزده چپ و راست، از ماست که بر ماست. ما میخواستیم از اونو علیه خودتون استفاده کنیم. اینه که دیگران مثل که آمده این عجب بلاغر استفاده کردن علیه ما. ما بس نرانیم در آن نکته پیداست، از ماست که بر ماست. ما داریم این نکته رو، ولی اول از این که خودمون استفاده کنیم علیه دشمنان دین، اونها علیه ما استفاده میکنند. ما بس نرانیم در این نکته که پیداست، از ماست که بر ماست. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله.